من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با شرکت‌های سهامی عام بود. خواستیم ببینیم شرکت‌های سهامی عام اون ویژگی هایی که باید شرکت داشته باشه اونچنان که در فقه ما مطرح شده دارند یا ندارند. من یه اجمالی از شرکت های سهامی عام خدمتتون مطرح کردم، ولی اگر بخواد یه مقداری دقیق‌تر کیفیت شکل‌گیری و قوانین و قواعد شرکت های سهامی عام رو بهش توجه کنید، باید قانون تجارت رو بررسی کنید، بعدش هم قوانین بورس. من اجازه بدید یه چند ماده از قانون تجارت بخونم که باز اون تصویر شرکت‌های سهامی عام براتون بیشتر و بهتر روشن بشه. ما ابتداءً گفتیم که موضوع رو به درستی بشناسیم بعد وارد احکامش بشیم. خب ویژگی های سهامی عام عبارت بود، اولینش این بود که اونها وجود مستقل حقوقی دارن، شخصیت حقوقی مستقلن. اینو گفتم دیگه، درست. ویژگی دومش هم این، هم ویژگی دومم که گفتم، ویژگی دومم این بود که سهامداران در شرکت سهامی عام تعهدی بیش از ارزش اسمی سهم ندارند. این هم ویژگی دوم بود که عرض کردم. حالا این نکته‌ای که عرض میکنم، من دیروز اینو توضیح دادم که وقتی میگیم سهامداران تعهدی بیش از ارزش اسمی سهم ندارن، گفتیم که همیشه دیون و بدهی رو باید خود شرکت پرداخت کنه، نه سهامدار شرکت. و اگر فرض کردیم که تمام مایملک شرکت رو ما نقد کردیم اما وافی به بدهی های شرکت نبود، تمام مایملک شرکت رو ما نقد کردیم و وافی به بدهی های شرکت نمون، هنوز شرکت بدهکاره، آیا در اینجا میشه به سهامدارها مراجعه کرد و نسبت به اون مبلغ سهامشون از اونا طلب کرد، یا به سهامدارها نسبت به حتی اون مبلغ اسمی نمیشه مراجعه کرد؟ عرض کردیم که ما یه سهامی رو گذاشتیم، یه شرکتی رو تأسیس کردیم، این شرکت به مرور زمان افزایش قیمت داشته و الان ارزش اون چیزی که ما در ابتدا اون رو در حقیقت ایجاد کردیم و به وجود آوردیم فراوانتر از ارزش اسمی مجموع سهام ماست. بعد بدهی های شرکت هم خیلی زیاده، تمام مایملک شرکت رو فروختیم و وافی به این بدهی ها نبود. خب حالا ما میتونیم به سهامدارها مراجعه کنیم بگیم شما به اندازه ارزش اسمی سهمتون بیاید بدهی های شرکت رو بدید، یا نه دیگه اون ارزش اسمی سهم همون مایملک شرکت بود که شما فروختید. حقیقتا اینو من هنوز درست از قانون تجارت نفهمیدم که چه کار باید کرد. این پرسش برای خودم مونده که ما در فرض انحلال آیا به اندازه ارزش اسمی سهم باز از سهامدارا میتونیم طلب کنیم، یا ارزش اسمی سهم در حقیقت همون مایملک شرکتی است که ما فروختیم. تو مثال خدمتون عرض کنم، مجموع ارزش اسمی سهامی که ما عرضه کردیم 100 میلیارد تومان، مجموع مایملک شرکت 500 میلیارد تومان، مجموع بدهی شرکت 900 میلیارد تومان. ما همه مایملک رو فروختیم شد 500 میلیارد تومان، بازم هنوز شرکت 400 میلیارد تومان بدهکاره. خب 100 میلیارد تومان هم که ارزش اسمی سهم بود، میتونیم بگیم که بعد از فروخت تمام مایملک شرکت ما به سهامدارا مراجعه کنیم و بگیم خب حالا 100 میلیارد تومان هم از محل ارزش اسمی سهام اونا ما میتونیم وصول کنیم، چون هر سهامداری به اندازه ارزش اسمی سهم متعهد پرداخت دیون شرکته. پس مجموعا 900 میلیارد بدهی داشت، 500 میلیارد از مایملک، 100 میلیارد هم از ارزش اسمی سهام، یعنی شد 600 میلیارد. 600 میلیاردش قابل تعدیه است، بقیهش قابل تعدیه نیست. من خودم هنوز دقیقا این نکته رو متوجه نشدم، این سوال رو مطرح میکنم که اگر رفقا کار بیشتری تو این قضیه کردن، در فرض انحلال شرکت و مستغرق شدن این قصه و قضیه این اتفاق میفته یا نمیفته، یعنی میشه به سهامدارا مراجعه کرد بابت ارزش اسمی یا ارزش اسمی سهم همون است که جلوش در مایملک سهام شرکت. چرا فرض این بود؟ ولی خب ارزش اسمی سهام همون مایملک شرکت دیگه. جمع عوض و معوض، یعنی ما متعهد به دیونیم دیگه. نکنی در شرکت تضامنی چه اتفاقی میفته؟ در شرکت تضامنی شما همه مایملک رو که میدید مازاد بر او چی میدید؟ مازاد بر او از جیب خودتون هم میدید. پس شما اگر در ارزش اسمی سهم متعهد شدید به ازای هر سهمی، به ازای هر سهمی 100 تومن از دیون و تعهداتو بدید، پس مایملک رو که دادید متعهدید که 100 تومن بابت بدهی و دیون بدید. این مسئله رو من خودم نفهمیدم و مراجعه هم زیاد کردم، ولی خب یک کمی نیاز به بررسیده. شما سوالتون رو فراموش نکنید چون من یادم میره. البته به لحاظ خارجی چون اینها بازرس و ناظر دارن، وقتی که بدهی و دیون شرکت از یه مبلغی بیشتر بشه، این شرکت میشه شرکت ورشکسته و تقریبا شاید این اتفاق خارجی کمتر بیفته که اون شرکت تمام مایملکش وافی به تعهدات و دیونش نباشه. چون شرکت وقتی که شد شرکت ورشکسته، مثلا ترازنامه مالیش در چند سال متوالی منفی بود، بدهیاش فراوان بود، بعد طبق قانون 141 همین قانون تجارت، این شرکت باید در مجمع عمومی برای انحلال خودش تصمیم بگیره. برای انحلال تصمیم بگیره یعنی نباید شرکت ادامه بده فعالیت شو، باید چیکار کنه؟ باید منحل کنه و مایملک خودش رو بین افرادی که ازش طلب دارن تقسیم کنه و یه جوری تعهداتش رو پرداخت کنه. البته حالا من ماده 141 رو بعد براتون بررسی میکنم، ولی به لحاظ اجرایی وقتی که شرکتی ترازنامه مالیش چند سال متوالی منفی باشه و دیونش از یه حدی بیشتر باشه، این شرکت باید منحل بشه و این شرکت نباید ادامه کار بده، الا اینکه بتونه یه جوری دیون خودش رو پرداخت کنه، که پرداخت دیون گاهی از اوقات با انتشار اوراق قرضه است و گاهی از اوقات با افزایش سرمایه است. ولی افزایش سرمایه خودش باز یه سازوکار قانونی داره، یعنی شرکت همینطوری نمیتونه میگه بله من سرمایه‌م رو افزایش میدم. افزایش سرمایه خودش بر اساس قانون بورس باید بیان تجدید ارزیابی بکنن، ببینن که واقعا این شرکت میتونه سهام بیشتری رو در اختیار افراد بگذاره، یعنی ارزشمند شده داراییش یا نشده. حالا من میخوام بگم که شاید خارجن بر اساس سازوکارهای تعریف شده این فرضی که من مطرح کردم تحقق پیدا نکنه. یعنی بازم اشراف به قوانین بورس اگه داشته باشیم ممکنه بگیم خارجاً اتفاق نمیفته که یک شرکت سهامی تمام مایملکیش هم که بده بازم هنوز بدهکار باشه، یعنی نمیذارن به اون قسمت برسه، قانون نمیذاره به اونجا برسه که شرکتی تمام مایملکیش هم که بده هنوز بدهکار باشه. او از یه درصدی از ضرر که همینطور شروع کرد این شرکت رو منحل میکنن، میدونید از بورس هم خارجش میکنن. یعنی شرکتی که چند سال پشت سر هم ضرر بده و ورشکست بشه از بورس خارج میشه. قبلا که از بورس خارج میشد دیگه مثلا شما سهامدار یک کارخونه هستین، این کارخونه ورشکسته است یا تعطیله یا نیمه تعطیله، اوراق سهام رو دارید ولی هیچ جایی هم برای مبادله وجود نداره. یعنی شما سهامتون رو به صورت رسمی نمیتونستید مبادله کنید. مثلا 10 سال شما سهام یک کارخونه ورشکسته رو دارید، یه ورق سهم دارید، اینم قابل مبادله نیست. بعد اومدم تصمیم گرفتن که خب این وضعیت که نمیشه، بازار پایه رو راه اندازی کردن. میدونید بازار پایه همه کارخونه ورشکسته است یا کارخونه هایی که به لحاظ استاندارد در سطحی نیستن که در بازار اول و دوم خرید فروش بشن. به خاطر این عموماً بازار پایه، حالا بازار پایه هم که زرد و نارنجی و قرمز داره، مثل که 3 تا رنگ داره، زرد بهترینشه، بعد نمیدونم بعدش قرمز، بعدش نارنجی، خودش هم 3 مرحله. یعنی اینا باز طبقه بندی میکنن به لحاظ وضعیت خراب. خب الان سهام یه شرکت هایی در بازار پایه مبادله میشه که اصلا این کارخونه تعطیله و شکسته است کلن. یک کسی حاضره که سهم یه مجموعه و شکسته رو از شما بخره. ولی قدیما اینطوری بود که وقتی یه کارخونه و شکست بود دیگه شما سهامتون هیچ بازاری برای مبادلهش وجود نداشت، چون شما شرکت های سهامی عام رو عملا باید در بازار بورس مبادله میکردید و بازار بورس هم اینا رو اصلا از تابلو خارج میکرد و قابل مبادله نبود. حالا همه این عرایز من ناظر به این قصه و قضیه است که اون سوالی که من مطرح کردم ممکنه فرضی باشه، یعنی وقوع خارجی نداشته باشه، ولی این یه سوالی هست که برای خودم حل شده نیست. البته من چون اشراف ندارم ولی مطالعه کردم، حالا انشاءالله در ادامه بحث قضیه روشن‌تر میشه. خب عرض کردیم این ارزش اسمی در حقیقت تجلی پیدا کرد در مایملک شرکت. حالا من این ارزش ها رو الان خدمتتون عرض میکنم، مسئله روشن‌تر میشه. من خواستم اون ماده قانون تجارت رو براتون بیارم که به این بحث اشاره داشته. بسیار خب، پس عرض کردیم که خصوصیت دوم قضیه این نکته ایست که بازار پایه زرد رو که میدونم مثل که اون بهترین وضعیت رو داره در بازار پایه، یک رنگ نارنجی هم داره، یه رنگ قرمز هم فکر میکنم داره، 3 تا رنگ داره، زرد و نارنجی و قرمز. حالا اگه اشتباه زرد و نارنجیشو مطمئنم، اون رنگ سومشو نمیدونم چیه، ولی بازار پایه عموما اونهایی هستن که استاندارد و حضور در تابلو اصلی رو ندارن، نه بازار اول نه بازار دوم، و عموما شرکت های ورشکسته ان یا تعطیل ان یا نیمه تعطیل ان. البته هر کدوم از شرکت ها که در بازار پای شرایطشون خوب باشه بعد از اینکه یه مدت زمانی بود بدهیاشون حل شد، مشکل انحلالشون حل شد، گزارشاشون مرتب شد، بعد اینا پیشنهاد میدن که ما وارد بازار اصلی میشیم، بعد سازمان بورس هم بررسی میکنه اگه شرایط شرکت شرایط دائری شد باز اینا وارد بازار اصلی میشن. فقط من میخواستم اینو بگم هی سازکارهای مفصلی بازار بورس برای شرکت ها داره اینطوری نیست که یه شرکتی بتونه دین بالا بیاره، قرض بالا بیاره. اونا حسابرسی داره، ناظر داره، بررسی میکنه. اینطوری نیست که یه شرکتی 5 برابر دارایی خودش مثلا قرض بالا بیاره. فقط خواستم به این نکته اشاره کنم. حالا بازارها محل حاجت ما نیست، ولی کلن بورس محل حاجت ما نیست. فقط ما بلحاظ فقهی چون میخوام بررسی کنیم، زرد و نارنجی و قرمز. فرابورس، بله، بورس و فرابورس. فرابورس اون بازار دوم بورس. آره بازار دومه، اما بالاتر از بازار پایه. بازار پایه عرض کردیم اون بازاری است که برای همه سهام ورشکسته. مثلا میگن شما، عرض کردن همون اتفاقی که سالیان قبل بود دیگه، یه کارخونه ورشکسته، شما حالا سرمایتون مثلا 1000 تومن شده 50 تا تک تومنی، شما میگن این 50 تا تک تومنی رو میخوام نقد کنم. هیچ بازاری نبود که این سهام شما مبادله بشه. بعد که بازار پایه راه اندازی شد، گفتن خب حالا یک کسی حاضره این ریسک رو بپذیره که سهام ورشکسته بخره، یا اصلا ممکنه یه سرمایه دار عمده بیاد این سهام ورشکسته رو بخره و بخواد راه اندازی کنه این کارخونه رو. به خاطر این فلسفه بازار پایه این بود. البته این زرد و نارنجی و قرمز اینا همین اتفاقات 5-6 ماه اخیره، بعد از اون مصوبه بازار پایه که از 10% آوردن. تازه بازار پایه زردش 3% و الا قرمزش که 1% نارنجی 2% قرمزش 1% و در بازار پایه فقط زردش همه روزه معامله میشه. فکر میکنم نارنجی 3 روز در هفته فقط معامله میشه. اونم نارنجی که معامله میشه در 2 تایم معامله میشه، یکی ساعت 9 معامله میشه، یکی ساعت 12 معامله میشه. یعنی میخوام میگم شرایطش سخته، اینطوری نیست که راحت بشه این سهامو خرید فروش کرد. فقط روزهای زوج معامله میشه، ساعت 9 و 12 هم معامله میشه. دیگه مثلا 9 دیرتر کسی خرید فروش نمیشه، باز دوباره ساعت 12 معامله میشه، اونم با 1%. حالا به هر حال اینا قوانین بورس. ما فعلا سهامی عام رو بررسی میکنیم، بعد به قاعده بازار هم میرسیم. اینو من تذکر بدم، یه بحث ما که الان بحث حاضر ماست خود شرکت های سهامی عامه. بعد این شرکت های سهامی عام برای خرید و فروشش یه بازار داره که اون بازار بورسه. فقط شما شرکت سهامی عام رو تو اون بازاره میتونید بفروشید، باز اون بازار برای خودش قاعده داره. اینایی که داریم عرض میکنیم قاعده اون بازاره، یعنی بازار بورس برای خودش قاعده ای داره. فعلا ما بحثمون در شرکت سهامی عام. خب این خصوصیت دوم. در ارتباط با خصوصیت سوم شرکت های سهامی عام، اینو دیروز هم اشاره کردیم، من چون ویژگی هاشو داریم مطرح میکنیم تصریحش خوبه. خصوصیت سوم بحث مالکیت شرکت های سهامی عامه. مالکیت شرکت های سهامی عام در حقیقت در اختیار تمام سهامداران است، چه سهامشون سهام عادی باشه و چه سهامشون سهام ممتاز باشه. پس مالکیت شرکت‌های سهامی عام در اختیار کیه؟ در اختیار سهامدارانشونه. ما عرض کردیم شرکت سهامی عام یک شخصیت حقوقی مستقله، یعنی مستقل از سهامداران شخصیت حقوقی داره. ولی باز این شخصیت حقوقی رو کی مالکه؟ این شخصیت حقوقی رو سهامدارا مالکن. پس درسته که خودش یک شخصیت حقوقی مستقله، ولی این شخصیت حقوقی ملک کیه؟ ملک سهامدارانشونه. این اثبات برای ما مهمه، چون اینجا به لحاظ فقهی 2 نظریه وجود داره. عده‌ای میگن که پس شرکت سهامی عام در حقیقت مندک در سهامدارانه، یعنی چیزی غیر از سهامداران نیست. بعضی میگن یک شخصیت حقوقی مستقله که باز این شخصیت حقوقی ملک سهامدارانه. خب پس حق مالکیت در ارتباط با شرکت‌های سهامی عام مالکیتش با سهامدارانه، چه این سهامداران دارای سهم عادی باشن چه دارای سهم ممتاز باشن. فقط من این نکته رو عرض کنم، باید تأکید کنیم که سهامدارانی که سهم عادی و ممتاز در شرکت سهامی دارن مالکن، چون ما یه مدل سهامداران دیگه ای هم داریم که اونا اصلا مالک شرکت نیستن. یعنی ممکنه بعضی از شرکت های سهامی رو به عده‌ای واگذار کنن که اونها فقط از سود شرکت بهره‌مندن و خودشون مالک شرکت نیستن. مثلا بعضی از سهامی که به مؤسسین همینطوری داده میشه، ولی سهام عادی و ممتاز، یعنی هر کس سهامدار سهام عادی و ممتاز در شرکت هست، او دارای چیه؟ اون دارای مالکیت شرکته. خب مؤسسین میتونن مالک باشن، میتونن واگذار کنن. شما یه کارخونه رو تأسیس میکنید، بعد میتونید کلش رو واگذار کنید. یه نکته، پس مؤسس میتونه بعد از یه مدتی از شرکت خودش خارج بشه دیگه، شما هیچ عین و اثری از مؤسس نمیبینید. نکته دوم، این سهامی که عرض میکنن برای مؤسسین، در عینی که خودشون مالکن، علاوه بر میزان سهمشون، مثلا 30% و مالکه، علاوه بر او یه سهامی رو برای مؤسس به خاطر پیشگام بودن قرار میدن که این سهام فقط نشانه اینه که عائد بیشتری از کارخونه میگیره، نه سهم مالکیت بیشتری داره. به خاطر این میگیم حق مالکیت در شرکت‌های سهامی عام برای دارندگان سهام عادی و سهام ممتاز است. حالا عادی و ممتاز رو توضیح میدیم. خب میگن این سهم رو مشخص میکنن، یعنی به این میگن فقط شما مثل یه رسیدیست که ما پذیرفتیم یه سود بیشتری بدیم. من دارم مثال میزنم، این اتفاق در شرکت ها نمیفته. مثلا ما نمیپذیریم که هیئت مدیره در سال اینقدر پاداش بگیرن. الان گاهی وقتا میگن بعضی از شرکت ها پاداش سالانه هیئت مدیره شون خیلی زیاده، مثلا بعضی ها تا 50 میلیون پاداش میگیرن سالانه. این پولی که اونا میگیرن، یعنی ما پذیرفتیم که به هیئت مدیره یه چیز بیشتری بدیم، البته به ازای کار داریم میدیم و در قالب برگ سهم هم نیست دیگه. جوایز هیئت مدیره، پاداش هیئت مدیره در قالب سهم هم نیست. خواستم بگم یه چیزی نست اون میشه، اسمشو گذاشتیم سهم، ولی واقعیتش اون سهم به معنی که عرض کردیم نیست. البته اینا همه شرکت ها ندارن، بعضی از این قوانینی هم که در ارتباط با سهامی عام میگیم در کشور ما و بعضی از کشورهای دیگه یه تفاوت‌هایی داره، یعنی ممکنه دقیقا هم در کشور ما اجرا نشه. چرا ما هنوز به اون شخصیت حقوقی نپرداختیم؟ مندکه خب یه مالکی باید داشته باشه، نباید داشته باشه. یعنی این کارخونه هیچ مالکی نداره، خودش که میتونه مالک بشه. خب بعد از متولی چی؟ خودش مالک مشکل نداره، ولی خودش هم مالک هم مملوک. مثلا فرض کنید، مثال میزنم، اگر ما قائل باشیم که عبد میتونه مالک بشه، عبد در اینی که مالک مملوک هم هست. حالا ما شخصیت حقوقی رو اجازه بدید تو شخصیت حقوقی بحثش کنیم، اینجا کمی پرت میشیم از مسئله. حالا اونو تو شخصیت حقوقی همش رو بحث میکنیم، چون شخصیت حقوقی رو ما میخوام بحث کنیم. ما الان فعلا در راستای همین موضوع شرکت های سهامی. خب وقتی که ما عرض کردیم که مالکیت شرکت سهامی با سهامدارانه، معناش اینه که در فرض انحلال تمام اجزای شرکت های سهامی به کی میرسه؟ به سهامداراش میرسه دیگه. مثلا اگر یه روزی سهامدارا تصمیم بگیرن به هر دلیلی شرکت رو به هم بزنن، به طور مثال شما فرض کنید یک شرکت نساجی دارید، تولید نخ دارید، درسته؟ احساس میکنید که با توجه به این که واردات پوشاک در کشور زیاد شده، اصلا نساجی نمیصرفه دیگه در کشور و نمیشه ادامه حیات داد. بعد چی تصمیم میگیرید؟ تصمیم میگیرید شرکت رو منحل کنید. حالا که همه سهامدارا تصمیم گرفتید شرکت رو منحل کنید، خب شما یه ماشین آلات دارید، این ماشین آلات رو به قیمت باید بفروشید. بعد میاد بینید تأسیسات دارید، خود زمین این کارخونه الان کلی ارزشمنده. اینو بعد بین کی تقسیم کنید؟ میگم بین سهامدارانتون. این طولیتی که میگه معنیش اینه. خب این زمین اگه فروختیم باید همینطور باشه الالعبر یا میتونیم یه روزی بفروشیمش؟ خب اگه فروختیم باید به کی بدیم پولشو؟ کی باید پول اینو برداره؟ میان سهامدارا باید برداره. البته در ارتباط با سهامدارا، سهام ممتاز مقدمه بر سهام عادی است. یعنی اول سهامدارایی که سهم ممتاز دارن سهمشون رو برمی‌دارن، هر چی که رسید بین سهامدارای عادی تقسیم میشه. خصوصیت سهم ممتاز اینه که تو این قسمت هم حق تقدم داره. در چی؟ بله دیگه، ممکنه اصلا به اندازه سهام دارایی نداشته باشی یا هرچی داشت تقسیم میکنیم. الان نکنید شما سهم رو خریدید تو بازار 5000 تومن، ولی الان چیزی که توزیع میکنن به شما 1000 تومن میرسه به ازای هر سهم. سهام ممتاز رو پرداخت میکنن، بعد به سهام عادی میرسه، هر چی که مون برای سهام عادی. حالا کیفیت توزیع و انحلال رو هم باز عرض میکنیم، ولی این حق تقدم وجود داره. خب خصوصیت سوم، ویژگی سومی که در شرکت های سهامی آن وجود داره که باز دیروزم بهش اشاره کردیم، چهارم میمخشه. ویژگی چهارم که هست که دیروزم بهش اشاره کردیم، بحث تصمیم سازی و تصمیم گیری و مدیریت در ارتباط با شرکت های سهامی عامه، اداره این شرکت ها به چه نحوه. دیروز اینو عرض کردم در ذیل بحث مجامع این شرکت ها که هر دارنده سهمی حق رأی داره. شما به تعداد سهمتون به اون تعداد حق رأی دارید. مثلا فرض کنید 1,000,000 سهم دارید، 1,000,000 حق رأی دارید. 100,000 تا دارید، 100,000 تا دارید. پس هر دارنده سهمی، چه سهم عمومی و عادی و چه سهم ممتاز، اینها در مجامع عمومی شرکت میکنن و خودشون حق رأی دارن. الا اینکه در بعضی از کشورها این مدل سهم وجود داره که سهم میفروشن مشروط بر اینکه شما حق رأی نداشته باشید. یعنی بعضی از شرکت های سهامی عام در حقیقت همین پابلیک کمپانی ها، بعضی از این پابلیک کمپانی ها خودشون یه حق رأی هایی دارن، سهمایی دارن که حق رأی نداره، اصلا معلومه این سهم. ولی در کشور ما این چنین نیست. اصلا قانون ما اینه که باید همه دارندگان سهام عادی و ممتاز حق رأی داشته باشن. اونجا اون سهم ها خودش ارزشش هم کمتره، چون اون متولیان شرکت یا سهامداران عمده شرکت، اونا دوست دارن که خیلی ها در تصمیم گیری های اونا دخالت نکنن، به خاطر یه برگه های سهمی رو توضیح میکنن بدون حد رأی. من تو پرانتز بخوام بگم جهت فقهیش هم اینه که شرط ضمن عقد میکنن، شرط ضمن عقد میکنن به شرطی که هیچ تصمیم گیری شما در امور شرکت نداشته باشید. حالا فعلا میخوام بگم که یه چیز فکری هم میتونیم برش درست کنم. به هر حال ولی در کشور ما این چنین نیست. به همین منوال در بعضی از شرکت های سهامی عام برای بعضی از سهم ها مثلا میگن که این سهم حق دو رأی داره یا بیشتر داره، که باز ارزش اون سهام بیشتره چون قدرت تصمیم گیریشون بیشتره. خب شما در چه مسائلی با سهمتون میتونید در شرکت دخالت کنید؟ میگن که شما در همه مباحث شرکت میتونید رأی بدید، از انتخاب هیئت مدیره، انتخاب بازرس، تغییر سرمایه، انتشار سهام جایزه، تجزیه سهام، ادغام شرکت، انتشار اوراق بهادار، هر نوع تغییر در اساسنامه شرکت، همه اینها چیزهایی است که در مجمع عمومی سالانه قابل تر هست و سهامداران نسبت به او حق رأی دارن. میتونید شما انتخاب کنید که این کارا رو انجام بدیم یا نه. بله، هر تصمیمی رو شامل میشه. این دیگه بستگی داره که خود اساسنامه شرکت به هیئت مدیره چه اختیاراتی رو تفویض کنه. اگر شما اختیاراتی رو به هیئت مدیره تفویض کردید، دیگه در حدود اختیارات هیئت مدیره خودتون دخالت نمی کنید چون تفویض شده. البته یه چیز روتینگی هم برای اختیارات هیئت مدیره وجود داره دیگه، یعنی هیچ ضرورتی نداره ریسترین مسائل رو تمام سهامدارا تصمیم بگیرن، ولی این امکان و حق براشون وجود داره. اگه سهامدارا به اکثریت آرا در یه مجمع عمومی تصمیم گرفتن که نه ما فلان مسئله ریزم باید دخالت کنیم، میتونن دخالت کنن. از چیزهایی که سهامدارا تصمیم میگیرن اختیارات چیه هیئت مدیره است. خود اینکه هیئت مدیره چه اختیاراتی داشته باشن اون رو سهامدارا تصمیم میگیرن. با وجود این تصمیم سهامدارها مقدمه بر تصمیم هیئت مدیره است. یعنی اگر با سهامدارا به اکثریت آرا تصمیم میگرفتن که خلاف تصمیم هیئت مدیره بود و هیئت مدیره در حدود اختیاراتش تصمیم گرفته بود، باز تصمیم این سهامداران مقدمه. پس به هر حال بحث اداره شرکت و بحث مدیریت شرکت و در حقیقت اون اعمال نفوذ و تصرف با کیست؟ با همین مالکین شرکته. مالکین شرکت که خودشون در حقیقت شرکای مال و شرکن. عرض کردیم ما همه در یک شرکت که سهام داریم ما با هم شریکیم، ما شرکای مال و شرکیم، این حق رو داریم. اما مکانیزم تصمیم گیری اکثریته. دیروز هم اشاره کردم نه اتفاق آرا، اینجا یکی از اون جهاتی است که فقه باش مشکل داره. مکانیزم تصمیم گیری اکثریت. اکثریته یعنی چی؟ یعنی بعضی از شرکا بگن آقا ما قبول نداریم. خب مشاهده دیگه شرکت، آیا شما مجاز به تصرفید؟ میگن بله مجاز به تصرف، چون اکثریت باید تصمیم بگیرن، اتفاق آرا مبنای تصمیم گیری نیست. خب اکثریت که بخوان تصمیم بگیرن، اون اقلیتی هم که در حقیقت مخالفن، اونا هم دیگه حق اعتراض ندارن. حالا ما ممکنه همه اینا رو شرط ضمن عقدش کنیم، مشکلی نداره. ما فقط بدونیم کجاهاش با فقه چالش داره. میگیم از اول که ما با هم شریک شدیم یک شرط ضمن عقد کردیم که شماها اگر مخالفم بودید حق اعتراض نداشته باشید. حالا اونا رو به لحاظ فقهی باید بررسی کنیم، ولی به هر حال تصمیم گیری با اکثریت، نه اکثریت سهام دارم. عرض کردم حضور در یعنی تشکیل مجمع عمومی نصاب داره اکثریت حاضر، اکثریت سهامداران حاضر. خب چی میفهمم؟ نسلی نیست، پنج به اضافه یک، 50% به اضافه یک درست. خب خصوصیت بعدی عبارت است از منافع شرکت های سهامی. منافع شرکت های سهامی عام به اصطلاح سود سهام، سود سهام بین سهامداران اونها تقسیم میشه و هر سهامداری نسبت به سهم خودش بهره مند از سود سهامه. البته در اینجا سهام عادی و ممتاز با هم یه تفاوتی میکنن و ممکنه که یه سهامی داشته باشیم که این الانم شاید وقوع خارجش یا نباشه یا کم باشه، اون سهم مؤسسین که یه عده‌ای رو فقط در سود ما شریک کردیم، در اینی که خلاصه به ازای اون برگ سهمی که دارن مالکیتی در کارخونه یا شرکت ما ندارن، ولی عواید و منافع مال و شرکت که همین شرکت سهامی عام است بین سهامداران توزیع و تقسیم میشه. پس نگاه میکنن ببینن که درآمد خالص شرکت چقدر بوده، چند تا سهامدار دارن، بعد این درآمد رو توزیع میکنن بر تعداد سهامدارها. دیروز هم عرض کردم که سود شرکت های سهامی در حقیقت اینا یک سود واقعی است. سود واقعی است یعنی اگر سود کنه توزیع میکنه، اگر سود نکنه توزیع نمیکنه، الا اینکه هیئت مدیره تخلف کنه. تخلف کنه یعنی گزارش مالی غلط بده. ممکنه هیئت مدیره ای تخلف بکنه، مثلا به خاطری که بگه عمل کرده ما خوب بوده، فرض میکنین اینها 100 میلیون سود کردن، بگه 200 میلیون سود کردیم، بعد از محلهای دارایی دیگه شرکت بیاد سود برای سهامداران ارائه کنه که یه تخلفه. یعنی به لحاظ قانون شرکت سهامی، به لحاظ قانون شرکت سهامی شما سود واقعی میدید به سهامدارانتون. البته همونطور که دیروزم اشاره کردم در ارتباط با عواید و منافع شرکت‌های سهامی، ضرورتاً این نیست که سود شرکت‌های سهامی به صورت نقد توزیع بشه. بخشی از سود انباشته میشه، اندوخته میشه و گاهی از اوقات اینهایی که به سهم نگاه بلند مدت دارن به اصطلاح سهام دارن نه سهام باز، چون عده‌ای در بورس سهام بازن، کارشون اینه که از نوسانات سود میبرن، اونا سهامداری نمی کنن، ولی عده‌ای سهام دارن. یعنی شما یه سرمایه کلانی دارید، دنبال اینید که یه کارخونه بنیادی رو پیدا کنید توش سرمایه گذاری کنید. اونا که نگاه بلند مدت دارن گاهی وقتا خیلی به اون سود نقدی توجه ندارن، اون کارخونه‌ای که سود انباشتش زیاده اونو میخرن. مثلا فرض کنید که شما یه کارخونه رو میخواد بخرید، حالا من مثال بزنم دیگه، چی مثال بزنم؟ شما اسم یه کارخونه بگید نامون مثال بزنم. مثلا فرض کنید کارخونه داروسازی میخواد بخرید، این کارخونه داروسازی که میخواد بخرید یه کارخونه دارید مثلا داروسازی عبیدی، این داروسازی عبیدی یه کارخونه، مثال اینا همش ممکنه این سود انباشتش زیاد باشه. شما وقتی میرید شرایط شرکت رو میخونید میبینید که بله این سود انباشته زیادی داره، این نشون میده که بنیاد این کارخونه خیلی بنیاد قویه. یعنی چی؟ یعنی این کارخونه کارخونه ای نیست که دو سال دیگه بگم ورشکست شد، کارخونه ای که اینقدر سود انباشته داره که دو سال دیگه ورشکست نمیشه. یه کارخونه هم نگاه میکنی ببینی هیچی سود انباشته نداشته، هرچی این در آورده بین سهامدارانش به صورت نقد توزیع کرده. اونهایی که نگاه های بلند مدت دارن در سهامداری، اونا میگن اتفاقا ارزش اون کارخونه ای که سود انباشته بالایی داره ارزش اون کارخونه بیشتره. پس این که ما میگیم عواید توزیع میشه، منظورمون از عواید چیه؟ همونی که تصمیم گرفتیم. فقط نکته قابل تأمل اینه که شما سهامدار این کارخونه اید، امسال این کارخونه به ازای هر سهمی 500 تومن سود کرده، درسته؟ 500 تومن که سود کرده 400 تومن رو انباشته کرده، 100 تومن هم نقدی توزیع کرده. همین امسالی که شما سهامدارش هستید هر سهم چقدر سود کرد؟ 500 تومن سود کرد. شما به هر دلیل یک ماه بعد از مجمع اینو فروختید، به شما چقدر سود تعلق میگیره؟ 100 تا تک تومنی. خب اون 400 تومن دیگه‌اش مال کیه؟ مال اون نیست که برگه سهامو از شما می‌خره. شما نمی‌تونید بگید این وقتی بود که من سهامدار کارخونه بودم این 500 تومن 400 تومن رو شما انباش کردید. میگه نه دیگه، اونی که ما نقدی توزیع کردیم مال تو شد، اونی که انباش کردیم مال اون کسی است که با سهم از تو می‌خره. یعنی این در موارد سود انباش هست. پس من عرضم چی بود؟ عرضم این بود که عوائد این شرکت های سهامی مال سهامداران اونه، درسته؟ ولی بعضی از این سود رو به تصمیم هیئت مدیره، که هیئت مدیره هم در حدود اختیاراتی است که باز خود مالکین اصلی این شرکت تعیین کردن، تصمیم گرفت که اندوخته کنه. او اندوخته دیگه به شما نمیرسه. وقتی سهمو فروختید دیگه، خب او اندوخته ای که به من نرسید، پس من چه عائدی داشتم از او اندوخته؟ ارزش سهمتون اومد بالا. یعنی شما چرا برید سهام کارخونه ای رو بخرید که اندوختش زیاده؟ میگه خب ارزش اون سهم بالا رفته. یعنی شما ممکنه بیش از اون 400 تومن اندوخته در کجا سود ببرید؟ در ارزش ریالی سهم سود ببرید. البته در تقسیم سود سهام با سهام ممتاز اولای از سهام عادی است و ابتداعا سهام ممتازه. البته خب سودم سود خالصه دیگه، بعد از کسر بدهی یا اینها سود خالص رو توزیع میکنه. فرض اینه که اگر سود کم باشه و سهام ممتاز، حالا من باید اون سهام ممتاز رو تعریف کنم. سهام ممتاز قرار باشه، ما چند نوع داریم؟ نکنید ما یک اولویت در توزیع داریم، چون شما سوال میکنید منم باید نامرتب حرف بزنم، باید من مرتب حرف بزنم. حالا بذارید این سوال آیه میهن دوستم شهید نشه. الان مجمع عمومی برگزار میشه، یک تایمی شرکت مجازه که سودی که به شما تعلق گرفته رو در پرداختش تأخیر کنه. مثلا از این تاریخی که مجمع برگزار شد میتونه تا 6 ماه تأخیر بیندازه. بعد شرکت چه کار میکنه؟ شرکت میاد شروع میکنه گروه بندی کردن در پرداخت. این تقدم و وقتش هم تقدم زمانیه. خب اول من به کیا بیان پرداخت کنم، دوم به کیا پرداخت کنم، سوم به کیا پرداخت کنم. پس او تا 6 ماه میتونه تأخیر بندازه، ولی در طول 6 ماه یه اولویت‌هایی رو تعریف میکنه برای پرداخت سهام. مثلا میگه اونهایی که سهام ممتاز دارن اونا ماه آینده بیان سودشون رو بگیرن، شما که سهام عادی داری برو 6 ماه دیگه بیان. یعنی یک اولویت در زمان پرداخته. مثلا الان فرض میکنیم خیلی از شرکت ها اولویت رو بر اساس تعداد سهام قرار میدن. اول میان چیکار میکنن؟ اول میان سهام های خرد رو تصفیه میکنن، میگن اونایی که از 1 تا 1000 تا دارن ماه آینده بیان، اونایی که از 1000 تا 5000 تا دارن ماه بعد بیان، اونایی که از 5000 تا فلان دارن ماه بعدش بیان. یعنی اینطوری شروع میکنن به تصفیه این سود سهام ها. البته اون کارخونه های خیلی خوبن که سود سهامشون رو زیاد میدن. بعضی از اون کارخونه ها میذارن تا همون دقیقه 90 که میتونن تأخیر بندازن. یعنی مثلا شما الان سود بهتون تعلق گرفته بودن، سود سالانه اینقدر، ولی تا 6 ماه دیگه این سود رو خلاصه نمیبینین. هر چی زنگ زنین میگن آقا امروز نشد فردا نشد و خلاصه همون آخر مثلا 6 ماه میدن. پس یکی از تقدم ها همین تقدم در پرداخته. در بدهیان سهام ممتاز، یعنی به عبارت دیگه میگن دارندگان سهام عادی آخرین مالکین نهایی کارخونه هم. مالکین نهایی یعنی اول اوراق قرضه رو باید بدید، بعد سهام ممتاز رو باید بدید، بعد سهام عادی رو باید بدید. حالا من سهام ممتاز هنوز نگفتم، شما یه مقدار سوال دارید نسبت. خب این خصوصیت پنجم بود دیگه. منافع و عوائد شرکت. یه چیز دیگه ای دارن خصوصیت ششم، این سر درسته؟ اللهم صل علی محمد و آل محمد.